بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در شرح این جمله از فرمایش حضرت زین العابدین علیه السلام در دعای شریف مکارم الاخلاق بود که حضرت فرمودن و از خداوند چنین درخواست میکردن: ونته به نیتی الى احسن نیات، نیت منو به نیت حسن برسان. چرا نیت حسن رو بیان کردیم؟ اینکه نیت حسن چیست رو بیان کردیم و رسیدیم به اینکه از آنجا که مراد از نیت حسن اخلاص در مقام نیته، پس باید قدری در باب اخلاص صحبت کرد. خیلی کار سختیه، انصافا کار سختیه، ولی اگر انسان در عملش اخلاص داشته باشه، وقت یک انگشتر ولو از نظر قیمت ناچیز، چون امیرالمومنین که قیمت انگشتر نداره، که انگشترش قیمتی نیستش که، ولی وقتی میبخشد آیه نازل میشه. این به اون اخلاص برمیگرده. یک ضربه شمشیر است، چون دارای اخلاص است از عبادت ثقلین برتر میشه. پس باید تلاش در اخلاص در عمل کرد. منتها برای ما این حرفا شوخیه، ما بیشتر دنبال کثرت عمل هستیم، دنبال این هستیم که یه عمل خیلی بزرگ انجام بدیم، یه چیزی که دیگران اصلا مبهوت بمانن از نظر عظمت عمل، در حالی که خب اونا به این کاری ندارن، این کار چرا انجام دادی دارم کار دارن، یعنی به اخلاص مسئله نیت او خیلی مهمه. عوامل رسیدن به اخلاص رو بیان میکردیم. یکیشی بود که علم به مبدأ و معاد رو افزایش بدیم. حالا این بنده خدا خوشبین بودن که گفتن افزایش، اصلا ایجادش اول مهم است. داری علم به مبدأ و معاد یا نه؟ میدونی خدایی هست؟ حالا اگر هست به چه دلیلی هست؟ دو تا دلیل برای اینکه خدا هست، مثلا فرض بفرمایید دو تا دلیلی که در کوران و نوسانات جامعه، که یا مثلا فرض کنید دلار شد 7000 تومان، شد 8000 تومان، هر چی شما می‌خرید، ما که حالا عرض کردم برای که اختلاف آقایون نشه، هرچی که شما باش میخرید، این خدا ضعف پیدا نکنه. یعنی خدایی که در کوران نوسانات دلار پررنگ و کمرنگ میشه، این خدا نیست برادر، این توهم خداست، این توهم خداست. خدایی که در دل چاه خدا باشد، در اوج ریاست و سلطنت هم همون خدا باشد، تغییر پیدا نکرده باشد. توجه می‌فرمایید؟ این به اخلاص برمی‌گردم. افزایش علم به مبدأ و معاد از عوامل ایجاد اخلاص. دو، دستور العملی بود که رسول گرامی اسلام بیان فرمودند. برای اخلاص در عمل یقین لازمه. یقین یک حقیقتی است مولد هزاران هزار امر ارزشی. کسی یقین پیدا بکند، اخلاص پیدا میکند، زهد پیدا میکند، توکل پیدا میکند، همه اینا مربوط به اون یقین است. سومین عاملی رو که بیان میکردیم و راجبش صحبت که داشتیم میکردیم که بحث ما در این فقره بود، نیست که اگر کسی بخواهد به اخلاص برسد، باید از غیر خدا طمع خودش را چکار بکند؟ قطع کنه. طمع خود را از غیر خدا قطع کردن. حالا یه عده هستن اینقدر در این مرتبه بالا هستن که غیر خدا حتی برای بهشت هم عمل نمی کنن. یعنی شأن ما مثلا بهش نیست. وجد تو که احلا للعباده، ما تو را می پرستیم چون تو شایسته پرستش هستی، نه اینکه می پرستیم چون بهشت به ما بدی، نه اینکه می پرستیم چون امان از جهنم پیدا میشه. یه دی طمع از غیرشون حتی بهشت و جهنمه، حتی آخرت عبادت یه دی خیلی محدود، هم 14 نفرن، خیلی در مصابون نزنید که شاید ما باشه، نه مربوط به اوناست. زبان حال اون 14 نفر رفتم. ولی اگر کسی بخواد به اخلاص برسه باید ام مردم چشم پوشی کنه. پیغمبر به جناب عبدالله بن مسعود اینجور فرمودن، یبن مسعود ازا عمل تا عملا، هر وقت خواستی یه عملی رو انجام بدی، فعمل حل الله خالصا، اون عمل رو تماما برای خدا انجام، لانه لا یقبل من عباده الاعمال، به خاطری که خدا عمل بندگان رو قبول نمی کند، الا ما کان له خالصا، مگر همه عمل ملوه باشه. خیلی سخته که آدم عمل رو بر مبنای اخلاص شروع بکند، یک بر مبنای اخلاص چیکار بکنه؟ تمام میکنه. دو، بعد بر مبنای اخلاص نگه بدارد. سه، خیلی کار سختیه. سه مرحله هست: شروع در عمل بر مبنای اخلاص، مو استدامه در عمل بر مبنای اخلاص، ابقای عمل بر مبنای اخلاص. یعنی حالا دیشب نماز شب خوندی، صبح نیاد بگی آ نماز شب، آب بکشه. اینجوریه. اصلا لازم نیست همچی کاری بکنه. تو اگه برای خدا عمل بکنی، خدا یه جوری تو رو جلوه میده بدون اینکه یک رکعت تو عمرت نماز شب خونده باشی. مردم میگن که ما رو جز 41 نفر دعا کن، این کار خداست. حالا بنده خدا یه رکعت هم نماز شب نخوند، ولی خدا جلوه میده، خدا جلوه میده. او وقت اون خونده نمیدونه چجوری به مردم میگه آقا ما خوندیم. فرقود پس اگر بخوای عملی رو انجام بدی، برای خدا انجام بده، چون خدا غیر این عمل رو قبول نمی کنه. یا باید بگی پیغمبر راست بگه، یا باید بگی پیغمبر دروغ میگه. اگر راست بگه خب حرف همینه دیگه. میخوام من و دو دنبال این هستیم که آب رو داریم تو هوا میکوبیم. خب ما باید رویمون رو عوض بکنیم. اینم خدمتتون عرض بکنم، حالا امروز مثلا شما فهمیدید که باید اخلاص در عمل باشه، اگه اخلاص در عمل نباشه خدا قبول نمی کنه. بعد هم میگه خب ما که اخلاص در عمل ندید، بس عملی قبل انجام نمیدیم. این که مرزی نظر شیطانه که شما عمل رو تعطیل کنید به خاطر که نمیتونید درش اخلاص ایجاد بکنید. نه، این که غلطه، بلکه شما باید رویت رو عوض بکنید. یعنی بری به دنبال عملی که با اخلاصه، نه اینکه چون عملت با اخلاص نیست بس کار میکنیم امروز تعطیلش میکنیم از شنبه ایشالا، اون شنبه هم هیچ وقت نمیاد مگر اینکه تو این کارا رو انجام داده باشی. اصلا عملی که برای خدا نباشه بالا نمیره که بخواد قبول بشه. این مصیبت عظما اینه، اصلا خدا اون عمل رو نمیبینه تا بخواد بگه آخوان مثلا بشه یه نمره بدید ولو 25 صدم. پس اونجا که میگه و من یه عمل مثقال از ذره خیرن یره، فهمیدید کجا شد یا نه؟ و من یه عمل مثقال از ذره خیرن علل اخلاص یره، و لا اندازه کوه ابو قبیس باشد و اخلاص توش نباشه بالا نمیره که تو بقای ببینی. پس این تناقضی با آیه نداره. عن علی ابن عقبه عن عبیه عن امام صادق قال سمعت ابا عبدالله و من از امام صادق شنیدم یقول اجعلوا امركم هذا لله ولا تجعلوه للناس. حضرت صادق فرمودن آقا هر عملتونو هازا این عمل این هازا وقتی تو روایت میاد یعنی یه عمل دم دستیه، یه عمل خیلی دم دستی. مرحوم سید ابن طاووس فرمود دیگه دم دستی تر از این عمل ما عمل نداریم که یا بخوری یا چیکار بکنی بخوابی دیگه یا بیا شام دیگه. سه تا عمل دم دستی دیگه که تقریبا اوقات رو پر میکنه از 24 ساعت شاید بالغ بر چندین ساعتش. فرمود من هیچ اکلی و هیچ خوابی رو انجام ندادم مگر برای رضای خدا، یعنی این عمل دم دستی من برای خدا انجام دادم. خب ببین اون چجوری میتونست نیت رو انجام بده. مرحوم سید خیلی شخصیت بزرگواری. هازا این عمل دم دستی تم امام صادق میفرماید به اینکه اجعلوا امرکم هازا همین مطلب دم دستی الله قرار بده، یعنی خوابی که بخوای بکنی، همین غذایی که بخوای بخوری، اینم برای خدا انجام بده. ولا تجعلوه للناس و برای مردم انجامش نده. فانه ما کان لله فهو لله. برای این که بابا هر چی که برای خدا باشد خدا بهش اهمیت میده. و ما کان للناس فلا یسعد الالله. ولی اون چی که برای مردم انجام بشود هرگز بالا نمی رود تا محاسبه بشود. کار سخته برادر، ولی اگر کم باشه برای رضای خدا باشه خدا چه قوقایی میکنه توی عمل. آدم ها وقتی یه عمل خیلی رو بخوان انجام بدن تای دلشون این است که مردم از این عمل خبردار بشن، هست یا نیست؟ بله؟ اینو من نگفتم، اینو خدا و پیغمبر میگه، من روانشناسی نکردم. همه دوست دارن عمل خیلی که دارن انجام بدن چگاه بکنن؟ عالم آدم بفهمن. خب این خصوصیت انسانه و این خصوصیت در انسانهای غیر شقی هم هست که کار شر که انجام میدن میخوان کسی نه، و همین دلیلی که دزدش هوا میرن دزدی. البته حالا که دیگه اصلا نیازی نیست، به طور سیستماتیک دزدی میشه توی مملکت، کسی هم به کسی نیست. سیستماتیک دزدی شدن این خودش دیگه از اون ابایی ندارن از این کسی بفهمه نفهمه. مردم یکی از چیزایی که در جامعه ما متاسفانه از بین رفته چیزی به نام عزت نفس. مردم یه عزت نفس عمدتاً ندارن. یا حالا ما یه دزدی میکنیم به 4 سال هم میریم زندان بعد برمیگردیم، مردم یادشون نمونه که ما دزدی کردیم. حال مردم یادشون نمونه خودت چی؟ اون عزت نفس وجود نداره، مردم نزد خودشون هم عزیز نیستن. اینا سقوط جامعه است. همه دوست داریم عمل خیرمون رو همه بفهمن، عمل شهرمون رو کس نفهمه. اگر کسی با اون علقه‌ای که داره همه بفهمن عملی رو انجام بده اما نه برای اینکه مردم بفهمن، پس عمل رو انجام بده اما نه برای اینکه مردم بفهمن، یک. و این که حالا بذار این روایت رو بخونم تو بعد اون مسئله رو بگم. عمل اگر اندک باشد ولی برای رضای خدا باشه، بحث در اینه، لازم نیست خودتو به سختی بندازی. یه عمل کوچیک برای رضای خدا باشه جزاش فوق اون چیزی که تو تصور میکنی. امام صالح علیه السلام فرمودن من اراد الله عز و جل بالقلیل من عمله، هر کسی که به یک عمل کم خدا رو اراده کرده باشد اظهره الله له اکثر مما اراده به، خدا برای این یک جزایی فوق تصورش قرار میده. یک خواب برای رضای خدا کرده، یک غذای برای رضای خدا خورده، اخلاص در این کار داشته. این عمل ناچیز رو خداوند فوق ما یتصور جزا میده. یه ضرب شمشیر زده، یه ضرب زده. ولی و من اراد الناس بالکثیر من عمله فی تعب من بدنه و سحر من لیله. اما کسی که عمل زیادی رو برای مردم انجام بده، خودشو به سختی انداخته، شب تا صبح بیدار بوده، هم بدنش رو به ضعف انداخته، هم به سختی انداخته که تا صبح بیدار باشد، اینها ابالله الا ان یغلله فی عین من سمعه. خدا عبا ندارد از این که این عمل رو قلیل جلوه بده. خودشو کشته، 8 ساعت نماز شب خونده، ولی خدا اینو جلوه نمیده و هیچ جزایی هم بهش نمیده. اما خوابش رو برای رضای خدا انجام داده، این رو جزای فوق ما یتصور بهش میده. تیر خلاص، فرمایش امام صادق علیه السلام، هر کسی عملی رو برای غیر خدا انجام بدهد مشرکه. بعد اسناد به آیه شریف از سوره مبارکه کهفه، فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که به امید ملاقات پروردگار هست، فلیعمل عملا صالحا، دو تا کار باید انجام بده، یک عمل صالح انجام بده، دو ولا یشرک به عبادت ربه احدا، و خداوند رو در این مسئله شریک برایش قرار ندهد. عمل صالح انجام بده، در انجام این عمل صالح برای خدا شریک قرار نده، یعنی خالصانه انجام بده. وجود ناظرین عزیز صادق علیه السلام زید این آیه شریفه، بیان مبارکشون این است که همین حرفی که بخوام بزنم، همه ما دوست داریم که عملمون رو چکار بکنیم وقتی خیره همه بفهمن، خیر عمل رو بفهمن، شر عملم که هم بخوام پنهان. اگر کسی عمل خیر انجام بدهد اما در موقع انجام نیت نباشد که مردم بفهمند، در موقع انجام عمل نیتش نباشد که مردم بفهمند، دو وقتی هم انجام داد به گوش مردم نرسونه، پس نه در مرحله نیت نیتش باشه که آقا ما این کار انجام بدیم که مردم بفهمند، و نه وقتی که انجام داد چی آقا به گوش مردم برسانند، اما در اعماق وجودش دلش میخواد مردم اینو بفهمن. این یه حالت روحی روانی، این اشکالی نداره، به این کسی اشکال نمیکنه. اما اگر ازش بپرسن که چرا تو این عمل خیر رو انجام دادی، نمیگه که بخواستم مردم بفهمن، من برای خدا خواستم انجام بدم. میگم که میگم سوال میکنم، من سوال نمیکنم، نکیر و منکر سوال میکنن، از قضا اونا حرف صحیح رو فقط بپذیرن. یعنی دو هرچیم بگیم که دروغ داریم، اینقدر بهت میگن دروغ میگی که مجبور شی راست شو بگی، بگی من رو ببخش، من نمیپذیرن، خیلی کار سخته. اما برادرام، من نمیگم کار سخته، من واقعیت رو دارم بیان میکنم. این رو دفعه پیشم عرض کردم، بحثای انذار بیان واقعیت، نه سخت کردن. مثل دکتری میمونه که برگه آزمایش میبینه که آقا شما سرطان داری، خب دیگه کسی که سرطان داره دیگه سرطان داره، کارش تو میشه کرد دیگه. این بیان واقعیت، نه ناامید کردن طرف. حالا طرف ناامید میشه که به خودش مربوطه، اینجا ربطی به کسی نداره. پیغمبر در قرآن چند تا لقب داره؟ 4 تا لقب. در مورد رسالت 4 تا لقب داره، یا ایها النبی، یا ایها الرسول، مبشرا و نذیرا، و 4 خصوصیتش چیه؟ بله؟ نه دیگه، منذر بودن، منذر بودن. در مورد رسالتش خطاب شده که انت منذر. هیچ آیه پیدا نمی‌کنه که به تنهایی به پیغمبر گفته شده انت مبشر، مبشرا و نذیرا، ایها الرسول، ایها النبی، ولی انت منذر. به تنهایی خطاب انذار و صفت انذار رو به پیغمبر خطاب کردم، به تنهایی. یعنی انذار مسئله مهمیه. شیطان نمیذاره جامعه از انذار، این سوال یکی از رفقای من هم بود، شیطان نمیذاره جامعه به سوی انذار بره، نمیذاره. با حرفای به ظاهر موجه که آقا شما دارید سخت میگیرید، به حرفایی که آقا شما ما رو ناامید کردید، نه اینا حرفای شیطانی نیست، هیچ کدومش واقعیت نداره. کسی که سرطان دارد ولو بگی برادر من شما یک آنفولانزای خفیف گرفتی، حقیقت تغییر پیدا نمی کند، او بر اثر سرطان میره. کسی که عملش اخلاص ندارد، هیچ عملی در پرونده ندارد، ولو که تو بگی تو خیلی آدم خوبی هستی. این جلسات جلساتی نیست که ما به هم دیگه نمره بدیم. من میگم شما مستمع خوبی هستی، شما بگید که تو خیلی گوینده عالی هست، طیب الله طیب الله. من میگم بارک الله بارک الله. اصلا جلسه نمره دادن نیست، جلسه گفتن حقایقه. هر کسی به اندازه باورش اون حقیقت رو برداشت میکنه و تغییر میکنه. شاید رویه جلسات مذهبی در سالهای گذشته، مثلا 60 سال پیش 70 سال پیش، بر مبنای ثواب بود، الان بر مبنای یادگیریه. هرچی ثواب بوده بردی تمام شد، یا حالا یاد بگیریم تغییر پیدا بکنیم. اینو ما دوست داریم، عمل اون همه بفهمه. اما اگر عمل رو انجام بدی، انجام میدی اما نبیدید که مردم بفهمن، یک، وقتی انجام دادی کار نکردی که مردم بفهمن، دو، ببین خدا چیکار میکنه، ببین خدا چیکار میکنه. امام صادق علیه السلام زیر آیه شریفه من کان یرجو لقاء ربه، کسی که بخواد به لقاء پروردگارش برسه، دو تا فاکتور باید داشته باشه. یک، در عمل برای خدا شریک قائل نشه. دو، عمل صالح انجام بده. عمل صالح فقره بعدی فرمایش از زین العابدین که خواهیم گفت چه عملیه و چقدر باید باشه. امام صادق زید این آیه شریفه بیان مبارکشون این است: الرجل یعمل شیئا من الثواب. مردم یک عملی رو انجام میدهند که به حسب ظاهر عمل چیه؟ خوبه، چون ثواب بخوان بهش بدن. ولی لا یطلب بهی وجه الله، اما واسطه اون عمل خدا رو لحاظ نکرده. انما یطلب تزکیت الناس، این طلب کرده که مردم اون آدب خوبی بدوننش. محاسن میذاره، انگشتر دستش میذاره، اینجا پینه میزنه، همش هم میره کربلا، همش هم میره عمره، ولی همه اینا تش که در میاد برادر من خدا نیست. مردم میگن این چرا عاشق امام حسین هستن این آدم ها که بعد از 40 سال پشیمون شدن. صف اول نماز جماعت 30 سال یه روز افتاد به صف دوم، بعد دید دلش داره غیری غیری میره که میگه آها الان مردم چی میگن. مثلا مردم میگن حاج آقا چی شد؟ تازه فهمید که 30 سال صفحه اول به خاطر مردم واسده. نشه 40 سال زیارت سید و شهدا به خاطر حرف مردم باشه. دو نفرش هستن، عجب داستانهای راستانی وجود داره. تو کجاها میری؟ دو نفرش هستن تا صبح راجع به خدا صحبت کردن، یکی این میگفت یکی اون میگفت، این از لطف خدا میگفت، اون از کرم خدا میگفت، این آیه میخوند، اون نهج البلاغه، این از توحید ذاتی میگفت، اون از توحید صفاتی میگفت، تا صبح. بعد که خواستن هم جدا شند یکی از اون دو نفر گفت عجب شب خوبی بود، تا صبح ما راجع به خدا صحبت کردیم. گفت نه خیر، عجب شب بدی بود، تا صبح ما اون چیزی رو به هم گفتیم که دوست داشتیم. تو دوست داشتی من از خدا بگم؟ من برات گفتم. من هم دوست داشتم تو، آقا تو هم برای من گفتی. هیچ کدومش برای خدا نبود. میشه از خدا حرف زد و اون شب بدترین شب دنیا باشه، چون برای خدا نگفتی، فقط از خدا گفتی. فرق نمیکنه. فقط از خدا گفتی. بدبختی اینه که اونا فقط از رو نمیپذیرن، بلکه برایه باید باشه، باید برایه باشه. انما یطلب تزکیت النفس تزکیت الناس. مردم یا آجاقا میره مثلا فرض کنید یشتهی ان یسمع به الناس، دلش میخواست که این عمل رو مردم بشنوند. فهذا الذی اشرک به عبادت ربه احدا، این آدمی است که در عبادت شیعه مشرکه. یعنی وقتی ازش سوال میکنن چرا نماز میکنی، میگه میخوام مردم بفهمن. میخواد، این اشتها رو داره، دوست داره. ولی ما هم دوست داشته باشیم شاید، اما انگیزه عملمون اون نیست، اون حالت روحی روانی است. بعد ایتی کش ثم قال ما من عبد اثر را خیرن، هیچ بنده ای نیست که یه عمل خیر رو مخفیانه انجام بده. مخفیانه دوست داره همه بفهمن، اما به خاطر که همه بفهمن انجام نمیده. یک، به گوش کسی هم نمیرسونه وقتی انجام داد. حالا مردم که کارش به جای رسیده، تا دوربین نماشه محال هست که مدرسه بسازن. دوربین که میاد میشه انجمن خیریه مدرسه سازن. اون یکی که اصلا قوغاست، من نمیدونم توی مملکت چه خبره، قلم چی، آقا ما این کاری کردیم، ما اون کاری کردیم، ما این کاری کردیم، قوغان این مردم. به همین دلیل که کارهای خیر ما نتیجه نمیده. ما 1000 نفر رو بوسیه کردیم، ما 2000 نفر شکار کردیم، ما کجا شکار کردیم؟ خیلی خوب، دیگه قرار بود دیگه از تلویزیون بخششی خوب شد. نه، اگه دستشون برسه به CNN هم خبر میدن که آقا مثلا ما این کاری کردیم. این امیر میفرماید با رفتار غلط نتیجه درست حاصل نمیشه. یعنی از اونه که تو بورسیه کردی کسانی که مثلا فرض کنید چه باشن در نمیاد، چون تو نیتت این بود که مردم بفهمن چیکار کردی. و این خیلی چیز خطرناکیه و خیلی عجیبه که مردم ابایی ندارن از این کار. و بدتر از اون که چرا این رسانه همچی کاری رو میکنه. ولی اینه، بیان حق اینه. امام صادق بفهمن کسی که من عبد اثر را خیرن، یه عمل خیر رو مخفیانه انجام بده. فذهبت الایام ابدا، هرگز اینجور نیست که این مخفی باقی بمونه، همیشه. حتی یظهرها الله له خیرا، تا اینکه خدا این خیر رو خودش ظاهر میکنه. تو در نیت این بوده که عمل رو مخفیانه انجام میدی، یک، مخفیانه انجام میدی، دو، اما اینجور نیست که این مخفی باقی بمونه، خدا درستش میکنه، همونش که تو دلت میخواست بازم بفهمن دیگه. اما خودت جوری عمل نکردی که همه بفهمن. میگن در زندگی امام، میگنشون نماز شب که بیخون زیر شیر آب ابر میذاشت که اگر آب میریزه توی سینک صدا نکنه زن بچه بیدار شد. اینا رفتار درسته، اینا رفتار درسته. اون این کارو کرد، کسی رو خبردار نکرد امروز بالای منبر من دارم بهت میگم، چون خدا اون عمل رو ظاهر میکنه. خدا اوستاس بلدش که بکن، اصلا نمیخواد به خدا کار یاد بده، اوج بلدش رو عمل رو ظاهر بکنه. یعنی میدونه تو رو یه جوری خرق کرده، من و تو رو که همه رو اطلاع بدیم به اینکه آمان کار کردیم، اما اگر اطلاع ندی به این کار رو بکنی، صبوری بکنی، وقت ببین خداوند در یه علا چه جزایی به تو میده. چقدر عمل رو پنهان کنیم، چقدر عمل رو پنهان بکنیم. اینقدر در حدیث آمده، ارکان فیت که هازهی شیعون فین استطعت الا تعلم هازهی ففعل. اگر در دست راست یه چیزی داری که داری میبخشی، اگه بتونی یه کاری بکنی که دست چپت نفهمه، همین کارو بکن. داری با دست راست بیدی، یه کاری بکنی که دست چپت، همین کارو بکن. اصلا همین عمل از تو میخواه. بعد هم گفت آقا کمشو انجام بده. کی گفت تو هر شب نماز شب بخون؟ یه شب برای ما بخون، یه شب برای ما بخون. ما نگفتیم شما هر شب خودتو بزن. من میدونم شما علی ابن ابی طالب بیستی، خدا میدونه چی خلق کرده دیگه، به هر کسی من تو خودش توقع داره. ولی ما ناامید کننده هستیم، ما همونهایی هستیم که ملائکه میگن به این که اوه یه کسی رو خلق کردی که یصف خود ما خون ریزی میکنه. ما همون هستیم، ما اون نیستیم که فرمود اینی اعلم ما لا تعلمون. نه، من یه چیزی بدونم که شماها نمیدونید. اینی اعلم ما لا تعلمون علی ابن ابی طالبه. خب میدونه که اون چه شازدهیه، ولی در این حال میدونه ما کی هستیم. خب ما توقع علی رو نداره، ولی حداقل توقع اینه که بابا حداقل کار رو انجام بده. این یک. حالا عبادت انجام دادی به این شکل که این دستت که بخشید این دستت نفهمه. بعد حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی بیان مبارکشون این است که عمر الناس به خصلته، مردم به دو چیز دستور داده شدن، فزیعوهما، ولی ضایع کردن دو تا چیز رو، فسارو منهما علا غیر شایدین، اصلا یک کار دیگه دارن میکنن. به دو چیز مأمورن ولی اون دو چیز رو عمل نمی کنن، ظاهر کاری کار دیگه میکنن. اون دو چیز چیه؟ الصبر والکتمان. عمل خیر رو که انجام میدید چی کارشون آقا؟ بپوشون، کتمان. نه صدا و سیما هم بیان بکنه، نه سی این این هم بخواد بیان بکنه. نه خطرناک برادر. یک دریاچه آب هندونه داشته باشی، قدری نجاست توش بیفته همش از بین، همش از بین. آقا به اون تش نرسیده میگه همش از بین رفتموش، چون آب قلیله. چهارمینه راهکار برای اینکه اخلاص در عمل ایجاد بشه اینه، آرزوهاتو کم کن. قال علی علیه السلام قلل الاعمال تخلص لك الاعمال. آرزوهاتو کم کن، عملت خالص بشه. کسی که آرزوی زندگیشو کم بکنه درش یقین ایجاد میشه، کسی که درش یقین ایجاد شد خلوص در عمل براش پیدا خواهد شد. چهار تا راهکار دادیم، یعنی ما هیچ وقت سوزن نمیزنیم ولش کنیم بره. ما اون چرا که میگیم درمانش هم میگیم. من نمیگم آ خدا و پیغمبر فرمودن. خب حالا تا حالا نتونستی اخلاص داشته شد، حالا از امروز به بعد، خب از امروز به بعد چی کار بکنم؟ راه اولش افزایش علم مبدأ و معاد. خب پس برو دنبال مبدأ و معاد. خب یه جایی شروع کن آقا جان، بدون شروع کردن هیچ نتیجه وجود نداره، هیچ نتیجه وجود نداره. اما ثمره اخلاص چیه؟ اگر آدم عملی رو مخلصانه انجام بده چه نتیجه بهش میدن؟ دیگه چه نتیجه بالاتر از این به آدم بدن؟ تقرب به خدا. آها یه کاری به ما بگید بکنیم که ما به خدا نزدیک بشیم، خالص باش. تمام شد. قال علی علیه السلام: تقرب العبد الی الله سبحانه، نزدیک شدن بندگان به حضرت حق، بل اخلاص نیته، به سبب اخلاص در مقام نیته. میدونی قربه به خدا چی میسازه یا نمیدونی چی میسازه؟ هر که در این بعض مقرب تر است، حالا اون دومشو ولش کن. بخواستم اینو بگم فقط، چون الان میگه ما اصلا جام بلا هم نخواستیم. هر که در این بعض مقرب تر است، تقرب، تقرب یعنی ولی الله شدن، یعنی ولی الله شدن. من فلانی ولی خداست، نگاه کن ببین که چقدر به خدا نزدیکه. اگه به خدا نزدیک بود ولی اللهه، و الا که فی امان الله. راه تقرب به خدا میگه اخلاص در نیت. این یک. دو، امداد الهی چجوری حاصل بشه؟ امدادهای الهی، امدادهای الهی. در دورانی که جنگ بود زیاد میشنیدید میگفتن که مثلا در یک منطقه امداد الهی آمد، ولی حالا زیاد نمیشته. اصلا زیاد کنه اصلا نمیشنوی، اصلا از امداد الهی چیزی نمیشنوی. چرا اونجا میشد اونجا نمیشه؟ حضرت صدیق طاهره سلام الله علیه ها بیان میکنن راه رسیدن امداد الهی نیت رو خالص کردنه. من اسعد الالله خالص عباده، کسی که خالص عبادتشو بالا بفرسته، احبت الله الیه افضل مصلحته، خدا بهترین امدادها رو به سوی اون میفرسته. امداد الهی مربوط به انسانهای خالص است. امیر المؤمنین میفرماید اخلص تنل، اخلاص داشته باش تا چی باشی؟ خام روا میشوید. حالا اون شاعر میگفتش که سحرخیز باش تا کام روا شوید، ها؟ ولی امیر میگه اخلاص داشته باش. شاید اون ملازم این معنا رو گرفته که کسانی که سحرخیزند، چون عمل باید خالص باشه دیگه، عمل خالص معمولا تو شب اتفاق میفته، چون شب همه خوابیدن دیگه. نه تو خیلی به خاطر اونایی که خوابن و لذالین رو میکشی، چون خوابه یا رو نمیفهمی که تو هر چقدر بخواه بکشی بکش، ولی سهرخیزی کامروایی نمیاره مگری که اخلاص توش باشه. حالا یه کسی به مزاح میگم ما نفهمیدیم این آقا که این شعر رو گفتن سهرخیز باش کامروا شوی. ما هر کی دیدیم سحر از خواب بلند میشه، یا سربازه یا باید بره تو صف اتوبوس وایسه که میخوام برش فلان جا کارگری. اونایی که کامروا هستن همه ساعت ده میرن مدیران. حالا این به چه حسابی گفته که سحرخیز باش کامروا شوی؟ شعر رو نفهمیده بود بنده خدا. خمیرگیرا زودتر همه میرن. سابقا حمام های عمومی باید قبل از اذان صبح درشو باز بگردن، از در حمام عمومی شد مثلا نسل جدید اصلا ندونن ضرورتش چیه. سابق مردم خونه هاشون حمام نداشتن، بیرون بود. این بیچاره ها برای که مردم مثلا نمازشون مشکل پیدا نکنه باید قبل از نماز صبح در حمام باز بگردن. اینا کام روا بودن؟ یا اون مدیر کلی که ساعت 11 میره مثلا فسق برام آخر ساعت 100 میلیون حقوق بهش میدن، کدومشون کام رواست؟ ولی حالا آقای من فرمود بینید که اخلص تنر، خالصانه عمل انجام بده تا کام روا شوی. کام روا شوی یعنی به حاجاتت برسی. منویات درست. باز از وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام من اخلص بلغ الامال، هر کسی اخلاص داشت همه آرزوهاش میرسه. عجیبه، میگه آرزوهاتو کم کن تا به اخلاص برسی، وقتی به اخلاص رسید به همه آرزوهات میرسی. یعنی بینش و نگرش تو تغییر پیدا میکنه، چقدر عالی میشه، اصلا آدم عوض میشه، اصلا آدم عوض میشه. خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. یعنی اون 313 نفر اینجور آدمایی هستن که میتونن یک جامعه بشری رو تغییر بدن. امیرالمومنین فرمود آقا مهم نیست عمل عبادی انجام بشه، مهم اینه که عمل عبادی چجوری انجام بشه. یا کمیل لکس شعن، مهم این نیست ان تو صلی که نماز بخونی و تصوم یا روزه بگیری و تصدق صدقه بدی، این مهم نیست. انما شعن، بلکه مهم این است ان تكون الصلاه فعلت، این که اون نماز انجام بپذیرد به قلب تقی، با یه قلب پاک از غیر خدا، یعنی برای خدا انجام بشه. وقتی برای خدا انجام بشه لازم نیست زیاد باشه، دو رکعت باشه کافیه. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر خداوند علی اعلی یک عمل مستحب تو را بپذیرد دیگه عذابت نمی کنه. امام صادق فرمودن اگر یک واجب تو را بپذیرد دیگه عذابت نمی کنه. یه عمل مستحب من رو بپذیره عذاب نمی کنه، یه عمل واجب من رو بپذیره عذاب نمی کنه. این ارحم الراحمین، درست شو؟ اما از این ور من چقدر عمل خالص دارم تا بپذیرم؟ یعنی من تو 70 سال عمر نمیتونم یه عمل درست برای خدا داشته باشم؟ این که دیگه بابا بلهم ازل، که بابا حیوانات رو تربیت میکنن با قاشق چنگال غذا میخورن، اما من نمیتوانم اینقدر تربیت شم دو رکعت نماز برای خدا بخونم؟ این بدبختیه. من از این بدبختیه میگم، از ارحم الراحمین خدا نمیگم، که چرا من نمیتونم دو رکعت نماز درست بخونم؟ ولی اگه من دو رکعت نماز درست بخونم خدا دیگه عذاب نمیکنه، امام صادق میفرماید. ولی من نمیدونم چرا دنبال این معنا نیستم. شد چند آقا؟ اصلا بحث جا داشتم. ثمره اخلاص، یکیش تقرب بود ولی الله شدن، یکی رسیدن امدادهای الهی بود، سومیش به حکمت رسیدن. به حکمت رسیدن. پیغمبر فرمود ما اخلص عبد لله عز و جل 40 صباحا، هیچ بنده این نیست مگر این که 40 شبانه روز برای خدا مخلص باشد، الا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه، مگر این که خداوند او را مسلح به علم لدنی و الهام می کند، یعنی از مبدع غیبی بدون که بداند کلماتی رو بر زبانش شکار بکند جاری می کند. این قادر میشه هر رو عبر چیکار بکنه آقا؟ تشخیص بده، حکمت پیدا میکنه. حکمت پیدا کردن یعنی این که بتواند ظلمت رو از نور، هدایت رو از زلالت تشخیص بده. این واسطه حکمته. اما 40 روز چیکار بکنه؟ مخلص باشه. شیخ بها قوم، من به این حدیث عمل کردم. شیخ بها آدم عجب قریب کمتر عالمی در تشیع هست که از نظر جامع الاطراف بودن یک و از نظر منشأ بروز حوادث عجیب و غریب بودن دو مثل ایشون باشه. مثل ایشون کم داریم ما. خب من به این حدیث عمل کردم، بعد نتیجه نگرفتم، بعد خودم رو تحلیل کردم، گفتم که من خراب کردم، چون من در این 40 روز خدا رو قصد نکرده بودم، من در این 40 روز خواستم به حکمت برسم. این میشه غیر خدا؟ حالا اینو برای چی بهت گفتم؟ چون امروز چند شنبه است؟ بله؟ باریکلا که تقویم دستت نرفته. حدیث شنیدی که میگن اگر کسی 40 روز جمعه غسل جمعه بکند بدنش نمیپوسد؟ خب نگرفتی نکتشو. تو 40 جمعه غسل میکنی که بدنت نپوسد که میپوسه، اما اگر 40 جمعه برای خدا غسل بکنی بدنت نمیپوسه. اگه تونستی از این معرکه خودت نجات بده. فهمیدی چیشو؟ ما خراب میکنیم آقا، ما خراب میکنیم. غالب اونهایی که جمعه غسل میکنن میخوان بدنشون نپوسه، نمیخوان امر خدا رو اطاعت کرده باشن. ولی اگر امر خدا رو اطاعت کرده باشن بدنشون خود به خود نمیپوسه، خود به خود نمیپوسه. چون میشه وجه الله؟ مگه وجه الله بین بیده که این بدن هم بین بره؟ هر چی وجه الله شد هم بین نمیره. چرا بدن امام از بین نمیره؟ چون وجه اللهه. هر چی وجه الله شد هم بین نمیره. باید در مقام نیت بلد باشیم چی رو نیت کنیم، نه اینکه ما 40 جمعه قوس کنیم بدنمون نپوسه. آقا ما 40 جمعه غسل میکنیم تمامش رفت. ما 40 روز اخلاص از خودمون بروز میدهیم، نه اینکه اخلاص بروز میدهیم تا لقمان بشویم. چون اون اگر بیاد داخل در نیت، نیت تو خراب میکنه. این شد چند ثمره؟ 3 ثمره. ان تحقق الاسبه به ان امیر المؤمنین میفرماید ان تحقق الاخلاص تستنیر البصائر. وقتی انسان به مقام خلوص در مقام نیت و عمل برسد، خداوند به او بصیرت میدهد. فقط الهمها فجورها. و اگر کسی بخواد به مقام نفس ملهمه برسد باید خلوص داشته باشه. آوقت وقتی خلوص داشت از درون مسلحه که این کار غلطه، این کار درسته، این رفیق خوبه، این رفیق بده، این زن خوبه، اون زن خوب نیست، این بچه خوبه، اون بچه خوب نیست، این کار خوبه، اون کار خوب نیست. دیگه اصلا نیاز نداره بری استخاره کنی برادر من. کار ما لنگ میشه الحمدلله. شو استخاره است دیگه، استخاره که چیزی نداره که. ولی تو از درون هدایت میشی. چقدر کیف داره اینجوری زندگی کردن. ما بخوام به اینجا برسیم، یعنی باید به اینجا برسیم. بسه. مثل مهد کودکی ها زندگی کردن و شاد باشیم میگی داریم زندگی میکنیم. اگه کسی اخلاص داشته باشه مربی پیدا میکنه، وقت مربیش کیه؟ خود خدا. نمیخوای خدا تربیتت کنه؟ خدایا این مردم الان به من میگن چقدر تو سهم. اگر امام زین العابدین میگه من دارم میگم، والا من با شما هیچ پدر کشتگی، هیچ طلبی هم از شماها ندارم که بخوام به خاطر وصول طلبم اینقدر سخت بکنم. بابا اینجا نوشته امام زین العابدین، قبلیشو نوشته رسول خدا، قبلیشو نوشته امیرالمؤمنین، قبلیشو نوشته فاطمه زهرا، قبلیشو نوشته امام صادق، قبلیشو نوشته خود خدا. یا اینا راستن یا توهمان. اگه توهمان که ما بحثی نداریم. اگه راستن اینا دارن میگن، منم مبلغ اینها هستم، غلام آفتابمو از آفتاب میگویم، من میتونم روزنامه کیهان برات بگم، یا حالا هرچی که سلیقه سیاسی تو میگیره فرق نمیکنه. برای منم فرق نمیکنه. ولی خب قیامت هم با جواب بدم دیگه. به چه کیفی داره. حضرت زین العابدین علیه السلام بفرماید فاما حق الله الاکبر علیک، حق خدای بزرگ بر تو این است که فان تعبده، اینی که او رو بپرستی، لا تشرک بهی شیئا، اما شریک براش نیاری. فاذا فعلت ذلک، و وقتی همچی کاری رو انجام دادی به سبب اخلاص، یعنی همه را دور کردی فقط الله باشه، جعل لک علی نفسه، برای تو بر خودش واجب میکنه، بر خودش واجب میکنه ان یکفیک امر دنیا و آخرت، دنیا و آخرت تو اداره میکنه. عجب خدای مهربونیه، ولی من بلد نیستم باهاش حرف بزنم، من بلد نیستم باهاش کار بکنم. از وجود ناظرین حضرت رسول گرامی این حدیث رو هم بخونم و عرضم تمام. قال الله عز و جل لا اطلع على قلب عبد فعلا منه حب الاخلاص لطاعتي لوجهي وابتغاء مرضاتي الا توليت تقویمتو و سیاستو تربیتو و سیاستو. من از قلب بنده مؤمنم وقتی خبر داشته باشم این به اخلاص داره کار میکنه، تربیتشو من به عهده میگیرم، من خدا به عهده میگیرم. یک جمله آخر، قبولی اعمال بر اساس اخلاص است. انما یتقبل الله من المتقین، یکی از خصوصیاتشون اخلاص است. امیر المؤمنین فرمود قد اخلص لله ما استخلصه، برای خدا اعمال خیش رو خالص میکنن این آدمای متقی، آنگونه که خدا بپذیرد. پس قبولی اعمالم به اخلاص برادر. من اینو یه خود امشب، امروز توی جلسه طولانی شد به خاطر اینکه بحث رو در این جمله تمام بکنیم. هم آفات اخلاص، هم ثمره اخلاص رو گفتم و هم از حضور که در واقع عوامل رسیدن به اخلاص رو. حالا آفات اخلاص در یک فقره دیگه بیانات از زین العابدین بهش اشاره خواهم کرد. آقای عرضید بدونم چطور امروز رفتن در خانه حضرت رقیه سلام الله علیها، آقا هم حتما ما رو میبرن اونجا، ولی من همواره دو نوع روزه برای حضرت رقیه دارم، یا روزه سنگین دارم که اون در شب سومه، یا روزه ایست که من همیشه سوال میکنم از خودم. در زیارت ناحیه وجود نازنین امام زمان علیه السلام میفرماید به این که اسرا رو به این شکل بردن و صفدو ایدیهم الی عناقهم، دستای اینها رو به گردناشون با زنجیر بسته بودن. این رو امام زمان علیه السلام میفرماید برای همه اسرا. من حالا از شما سوال میکنم، روزه من همین یه خط است که اگر یه خاتون 3 ساله بر مرکب شتر سوار باشه، آنگاه دستها به گردنش بسته باشد آنچنان که امام زمان علیه السلام می‌فرماید، او وقت اگر این خاتون از بالای شتر بیفتد زمین، هر کسی که میخواد بخوره زمین باید دستش رو مهار بکنه و مانع کنه. این خاتون که دستش بسته بود چه بلایی اون شب